و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه میگوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود، به گفته برخی از تحلیلگران میتواند راه را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در معذر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوب ان میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است، یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد میتواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنه بیرون می شود که تا حال ظاهرا این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوب ان میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد اینکه با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبری این گروه نوشته است از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد، اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
من نه وایسته دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه اینجا باشنم ملا دوست
کنم. هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد پلیس محلی که میگوید در نتیجه انفجار ماین دو چشمش راهین انجام وظیفه از دست داده و فعلا معلول است. محمد که فعلا در ولایت قندهار زندگی دارد میگوید باشنده ولایت هلمند است و در ولسوالی سنگین معلول شده است، اما وای در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که حقوق ماهواره که برایش پرداخت میگردید از یک ماه به این طرف از سوی قماندانی امنی هلمند قطع شده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد از زبان خودش بشنویم که در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام من محمد است، از قریه بوستانزوی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و حال از ولایت قندهار صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
من پلیس محلی بودم، ماین انفجار کرد و از دو چشم نابینا شدم. مصارف من بسیار زیاد شده و کسی مرا کمک نکرده است بجز از اینکه یک کسی در کابل چند افغانی برایم کمک کرد. من دوباره به هند رفتم و بعدا در لشکرگاه برایم 20,000 افغانی دادند و دوباره آن را از ماشم وضع کردند. حالا من میخواهم که ماشم برایم داده شود. حالا معتمدین برایم میگویند که نبی جان ملاخل قمندان امنیه گفته است که ماش تو را برایت ندهیم. پس حالا من چه کنم؟
چی مدت و در کجا وظیفه اجرا کردی و چطور با ماین برخورد کردی و از دو چشم نابینا شدی؟
من در قریه بوستانزوی وظیفه اجرا می کردم. ماین انفجار کرد، یک قماندان که با من بود کشته شد و من از چشم کور شدم. من مدت 5 یا 6 ماه وظیفه اجرا کردم که مرا ماین زد و حالا 2 سال می شود که از ناحیه چشم معلول هستم.
ماش چند بود و پس از این که معلول شدی حکومت چند ماه معاش را برات داد؟
معاش من 9600 افغانی بود. تا حال برایم می دادند، اما در ماه روزه برایم گفتند که معاشت را نمی دهیم. بله، قماندان امنیه به معتمدین گفته که برای این شخص معاش ندهید.
تا حال کدام اسناد تقاعدی و یا معلولیت تهیه کردی که بتانی به اساس از او تو معاشت را به دست بیاری؟
نه، من اصلا پول ندارم که کابل بروم. من چه قسم اسناد را تهیه کنم؟ من چطور به کابل بروم؟ من حالا می خواهم که اسناد تقاعدی را جور کنم، مگر پول ندارم. من حیران هستم که چطور کنم.
خب در مورد خانوادت بگو، خانم و اطفال خردسال هم داری؟
بله، من 21 ساله هستم، یک دختر یک پسر خانم من و خود من هستم.
خب حالا چی میخوای از حکومت؟ میخوای که بازم ماشو تا دوباره به قسم قبلا برات پرداخت میکرد بازم بپردازه؟
من از حکومت میخواهم که یا ماش من را بدهد و یا امرایم همین قدر کمک کند که مرا به تقاعدی سوق بدهد و یک مقدار پول برایم بدهد که اسناد تقاعدی خود را جور کنم. من چطور کنم؟ یک مقدار گندم در سنگین دارم که به دست طالبان است و میگوید این از پلیس محلی است، برایش نمیدهیم.
خب حالا در قندار چی میکنی؟ چرا به قندار رفتی؟ در هلمند کدام مشکل داشتی؟
من فعلا مهاجر هستم. ساحه ما در سنگین به دست طالبان است و ما مهاجر هستیم و در یک ویرانه زندگی میکنیم.
ما مشکل محمد را با نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند مطرح کردیم. آقای ملاخیل در مورد مشکل محمد نظرش را این گونه مطرح می کند.
پروسیجر از این طرف هستند که اول خوبایدی محمد جان باید مراجع کنه به هلمند، نه به قندار. اما ساحه ما که خیلی کشوانه نیست، بستانزی مربوط سنگین است، این سنگین وستالی سکی مربوط هلمند است. این میرمانی کنه بیاید قماندانی امنی هلمند. پروسیجر کاری هستند که اسناد شنجور میشه، شعبه مربوط اسناد شن تکلیف میشه، این توان میکنه به مرکز به کابل و ریاست متقاعدین ان شاء الله تعالی که اونجا تقاعد شن اجرا میشن. بعد از او ریاست تقاعد به اونا میگن که ماهانه مراجع کنه به بانک، کارت برش میده که مشق بده بگیره، یا شش ماه آخر سال هیچ نوع امتیازشان نمیمانه، امتیازشان اجرا میشه، این مهربانی کنه.
قماندان صاحب، شما از مسئله خود محمد در جریان هستین که اینا معلول شدن و ماششان از یک ماه به سوی از طرف قماندانی امنیه قطع شده و باشان توضیح نمیشه؟
نیم متاسفانه چون مرجع نکده آگاه نیستیم که در کجا دخل شده، چیختون دخل شده، پلیس های محلی سند در محلات اصلا دیگر اگر این مرجع نکدن و اصلا بعد وقتی که معلول شدن دخل شدن ما به از طریق هلمند باید مثلا انتقام شد باشه با خانه ای که در قندار صحبت میکنن، این مسئله را به رسانه ها بالا کردن. این دیگه مجبور کار شخصی خود چیست، ولی وی باید اصلا توش پشتی کار خود باید بگرده مراجع کنی. این دیگه ما اصلا شم پشتی کنیم روان کنیم کابل.
ملاخل صاحب، اینا چند بار گفتن که ما میخواستم به قماندانی امنیه مراجع کنم، با شما رسیدن نتونستن. میگن که اکثر ممانعت ها بوده که ما نتونستیم کل همی موضوع ما برای قماندان صاحب امنیه از نزدیک مطرح بکنم. آیا رسیدن به قماندانی امنیه کدام کار مشکل است؟
نظر شخصی از واسه صدها نفر که میرو میه محمد چطور نمتنه بیه و تبعاً فیلم خود تن قزمان علمی که در خاندار شش هست. یا اگر میامدن در ایلمان، نمیامد در ایلمان، باز بشما میگوشن که اینما این دیلمان ششتیم رسیدی که دنمتن. او در خاندار شش هست بشما میگوشن که ما در کماندانی رست نمتن. این نظر شخصی خود شد. بیای مشکل خود حال کنه. اگر عدف از حالی مشکل شد باشه، بیای در اکلوز مشکل شد. از طریق ایلمان حال مشکل برای با مرکز. تاکیم کنه اصلا یه تقاوتی کنه.
خب من ناسه بنا میگن از خاطر طالبا کجا مشکل برش ایجاد میکردن هلمند ترک کرده و به قندار رفته.
بله جان، هلمند 2 میلیون نفس زندگی میکنه. 2 میلیون نفس زندگی میکنه، یک محمد زندگی کردن میکنه.
ملاخص صاحب، از دیگه کسایی که معلول هستن، پلیس مالی هست یا پلیس ملی هست، فعلا معاشاتشان چگونه پرداخت میشه؟ شد؟
اطرافتن کسانی که معلول هستن، معلول هستن، اسناد معلولیت و معیدت شنده اینجا در کماندانی امنیه جور میشه یک کمیسون هست، اونمو کمیسون رو را تحقیق میتونه که صدی معلولیت خدای خودشنی نشته میتونه، در اون ترکیب جار کرم هست دیگه هم از این طولش هستن، وقتی این اسناد تکمیل شده نزیجه اسناد چه میره کابل حضرت دخله میره، باز به حیفت متقاعدین میره، حیفت متقاعدین نوع یک نوع کارت و کارت باشه بیتر، کارت پرداخت معاشات چند هستن. و اصولش هم میترستن که ما شوال چنه میتر باز یا شش ماهی در شش ماهی جایی پسی خود میگیرن یا در هر ماه میگیرن هم مطابق ما زوریت از جوال کن بازو در ولایتی کسی کار کرد به او ولایت روان نکنه از بانگی ولایت مربوطه مشاوره باش ما شبش میت ما خوی شما پای شما عظیم ترام چې دوستا هیستن کی اونا یو وجهی کی وسته نه دی جواب پر مصرف نگاه کنه در طرف پر مصرف نگاه کنه پشت کار یک څه بده یعنی کار یک څه تاسو کی به مراجعه کنه ما دم همین که مردم کی تفاوت چې جامه شمه تمدن مثلا کی یاست سن جو مشه اصلا ملت چرا زما جو نه مشه یی استوار است به لحاظ ما ما پشت کار پر نه نگردن تعقیب نکردن و دیگه مشکل پر حل کنه
پس اینا چه وقت میتونه خدمت شما به انور
هر وقت میتونه هر وقت میتونه کی بیای شو روز بعد میتونه کی بیای چې لمر تلفن ما از طریق شما بگیره یا کل لمر تلفن ما رو پر مردم است
بله
تعقیب کنه اصلا چن تکلیف شما برای پشت تفاوتی خود کی اجرا شو
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در رابطه با مشکل محمد پلیس محلی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیرزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث‌الدین وفا، رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستم.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عام برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیدا نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است. تا ما بتوانیم در عرصه های مختلف، چی در عرصه های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر، باید وظایف و مکلفت های انسانی و وجدانی خویش در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم. ما کوشش می کنیم که با قبول همه دشواری ها، پرابلم ها و مشکلات در شرایط فعلی شب روز در 24 ساعته در خدمت احمدانان عزیز خویش به خاطر انتقالشان و به خاطر ایجاد شرایط مناسب و این هموطنان قهرمان خود کار و فداکاری بکنه. یک از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریه‌جات با ولسوالی ها، با علاقه‌داری ها، تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها و مراکز عمده شهری، این یک از وظایف اساسی ما هست. ما در دورترین نقطه کشور کشمی داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تامین بکنیم.
کتاب نیست.
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم. با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود دارد، ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم، کار میکنیم. گرفتم
که متاسفانه افغانستان محروم است.
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود داره ما ایجاد کرده تانسته باشیم، نتانستیم. ما بان هم ما به این شکر گذار هستیم که ما تانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست ایره تامین بکنیم و در تامین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم.
بله، میشه که در رابطه با شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره، چرا به این مسئله توجه نمیشه که مال شوه این شرکت؟
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم، یکی ترانسپورت دولتی هست، یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست. ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد زمین موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت. احتمالا ممکن از این بیشتر شده باشه یکمتر، ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد. در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسیدی می شد، یعنی ضرر ملی بس می داد، ولیکن با ایجاد شرایط اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد ملی بس نتونست با حالت خود کفایی کار بکنه، بنابراین ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط یزید در مجموع به خاطر ترمیم، به خاطر پرزه، به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتونست با ملت، یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله، در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی ارسه کاری نشده؟
این سوال شما خیلی برجه هست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از سابق به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتونستیم تاکسی پارک هایی را و معیار های بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتونستیم؟
و در این عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود، اصلا در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در این عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلشی بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست، بنابراین لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگیره.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولی که اینمی تاکسی ها به می حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنن یقینا بدون هیچ نوع معیار هستن.
چرا شما بر حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیار های بین المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک سه چهار ماه شده در اینجا آمدیم، جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما طرح‌ها و معیارها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین‌المللی چی در عرصه تاکسی رانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتانیم به اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد این را ایجاد بکنیم و در یه عرصه کار بکنیم.
چی وقت
بلاخره؟ انشاءالله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا؟
در اینجا چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبسین ایجاب میکنه که باید اینمی معیار با در نصداش معیارهای بین‌المللی این تاکسی پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یک دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم، در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامیدم نمیشه، امیدوار هستیم که بتانیم و امید دستاورت های بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را به وجود بیاریم و کامیابی را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفات که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چه کار کردین تا اینکه جلو همچو واقعات گرفته شود؟
ما به این سوال شما 100% موافق هستم. یقینا سوال عمده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در یه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلمداد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمون سرمایه که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در یه آخر موترهایی را خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میتن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک خانواده که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میته، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا این مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا آیا راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در عرصه رانندگی داره نداره.
شما تاکید دارین بالاش؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیدن سر از این موضوع. ما برنامه های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا، یعنی به این معنا که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه توقف بده. اگر در صورتی که مریض میشه یک مسافر، باید موترمان مکلف است که موتر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه. و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است، اگر ما با او سطح کمک کردن نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی بلد. که برای یک مسافر ضرورت است، ما در مسیر شورا باید
در این شکل نیست که امین مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها اتحادیه را از بعضشان گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشن؟
ما فکر میکنم حدودا 50 الی 60 شرکت جواز گرفته شده تخطی از نرم هایی که بر ازیا داده شده و این جوازهای زنا گرفته شده.
در چند سال گذشته؟
با من یک سال گذشته با من یک طور اطلاع و راپوری که آوردن و حدودا یک تعداد شرکت های ما به کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا به سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند در اینجا؟
حدودا بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا
فعالیت میکنن. در داخل شهر؟
در داخل شهر، شهر کابل حدودا بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و بس و
بس و داخل که ما در 56 لین در داخل شهر کابل.
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را ثبت بسازین؟ نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه نه تطبیق نمیشه.
چی باید نظارت
تطبیق از نمیشه؟ تطبیق از گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حس میکنه، این خود یک ظلم است بر ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترل ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترل داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریتی
که شده. ولی که این یکانه بخشی که فعلا تحت کنترل موجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگیره، طبق دلخواه پول میگیره، طبق دلخواه کرایه میگیره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده یا زور ما نکشده یا شرایط ما نتونست.
مشکل چی هست؟
مشکلی است که باید در عرصه ما را دولت همکاری بکنه.
چی گونه همکاری بکنه؟
همکاری است که باید
ترافیک دولتی هستن.
ارگان های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به می عرصه ما ضعیف هستیم و اگر بگویم بیخی ناکام هستیم در می عرصه.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل میدیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسری عواید داشت. بعد از اینکه ما به اداره معرفی شدیم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم، با رفع همین کسر ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلاً در جریان هم 4 ماه ما تزیید عواید داشتیم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 وزارت مالیه ما این را میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد بود. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدامه است. در دنیای دیگه تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه و خصوصا به خاطر حفظ مراقبت راه ها از استفاده میشه. لیکن در افغانستان برعکس فعلا عواید ما و عواید وزارت دفاع ما که از مدرک ترازه ها با وجود میه بدست میه این بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده. اگر این عواید ما به خاطر بیبود راه ها به خاطر ایجاد ترمینال ها به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری با استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خود در رابطه با انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد در سر تا سر افغانستان از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد. اموال تاجر وارد میشه در افغانستان و سایت ما از نقطه های که در اونجا تراکم اموال است اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده هست توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایط کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه، در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولیکن بدبختانه وسایط ما را این کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده. ولی وسایط از اونا میاید.
چرا اجازه نمیده؟
چرایی است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان. باید تعداد از کشورهای همسایه ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایط از اینا در قلمرو افغانستان عملا کشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایط پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته و شفاعت کرده میکنه، ولیکن وسایط ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است، میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میه. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرک را بالا برده در میوه. و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. با شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما با وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پیش سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه از اینا را بده، یا رودپاس های از اینا را با وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنه، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیدن نمیتونیم کی سیاسی داره هر چیزی که داره، اینا با شکل از اشکال یک دقیقه یک ضربه اقتصادی است که در پیکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگیشتان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک راد واسطه ما را اونا اجازه نمیتن بنابر ملحوظات امنیت. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو بارد
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه،
در داخل کشور
در داخل قلمرو خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولی که در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها آدمی بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000،
بیش از 1000،
بیش از 1000 شرکت که با موجودیت